الطيبين الطاهرين المعصومين لا سيما بقية الله بالعربين أرواحنا فداء فعجل الله تعالى فرجه الشريف. خدای متعال رو شاکر هستم که فرصت دیگری عنایت فرمود که خدمتگزار اسلام انشاءالله باشم و از الطاف همه برادران عزیز دعا فرمودن و اظهار لطف فرمودن به انواع مختلف تشکر میکنم و باز هم نیاز به دعا هست که انشاءالله این نقاهت که هنوز هم ادامه مقداری داره انشاءالله برطرف بشه. بحث در این بود که در حدیث شریف فرمود کل شیء مطلق حتی یرد فیه نهی. این ورود اگر به معنی صدور باشه گفتیم همه جا توسط به دلیل در شعبه مستاقیه میشه و بنابراین کارایی نداره برای اثبات براءت شرعیه در شبهات حکمیه. یکی از جوابهایی که در این راستا داده شد این فرمایش بود که اینجا قرینه وجود داره برای این که مراد از ورود وصول است و صدور، و این بیان اصلش از محقق اصفهانی قدس سره در نهایت به درایه بود که با اصلاحاتی محقق خویی در مصباح الوصول بیان فرموده و حاصل بیان محقق خویی قدس سره این شد که این کل شیء مطلق حتی یرد فیه نهیون از این مطلق یا اباحه واقعیه اراده شده یا اباحه ظاهریه. شق سومی دیگه تصور نداره. اگر اباحه واقعیه باشد این تقیید تقیی او به حتی ورد فیه نه این ناتمام، چون از دو حال خارج نیست، یا مقصود از کل شیء مطلق فی جمیع الازمنه حتی یرد فیه نهی، این تقیی به یه امر واضحی است، مثل این بگیم کل ساکنن ساکنن حتی یتحرک، گفتنی نیست این. و اگر نه به خصوص مقام رسول زمان رسول الله صلی الله علیه و سلم مقصود باشه این ابی نداره، چون میخوام بگم در این زمان همه چیز مطلقه برای شما و لازم نیست دنبالش برید بپرسید اینها، تا خودمون بگیم تا نهی صادر وادر وارد بشود در این عیبی نداره، منتها خلاف ظاهر حدیثه، چون کل شیء مطلق فی کل لظاهر حدیث، اونم امام صادق داره میفرماید بحث اینا. پس این که احتمال بدیم این مراد ازش اباحه واقعیه هست این ناتمام، بنابراین میشه اباحه ظاهریه. وقتی اباحه ظاهریه شد خود این قرینه میشه برای اینکه این قاید از این ورده مقصود وصل است. چرا؟ چون حکم ظاهری قایتش وصول حکم واقعیه، نه اینکه صدور حکم واقعی. اصلا موضوع شک در حکم ظاهری این است که حکم واقعی صادر شده یا صادر نه. در زمانی که همچی شکیه میخواد شعاره یک راهکاری بر ما بیان بکنه، بنابراین این که بخواد بگه در واقع صادر شده باشد این غایت حکم ظاهری نخواهد بود. به وضوحش دیگه عرض کردم اینجا واگذار کردن خلافاً محقق اصفهانی که اینو برهانی خواستن بکنه. بنابراین از خود مطلقان و تأمل در مطلقان که دو احتمال بیشتر درش نیست و اطلاق واقعی و اباحه واقعی نمیشه مقصود باشه، میفهمیم اباحه ظاهری است. اون که ظاهری شد از این ورود هم وصول قطعا اراده خواهد شد، بنابراین استدلال به این روایت شریف تمام میشه دیگه، چون معناش اینه هر چیزی اباحه ظاهریه داره چه مشکوک باشه به شبهه حکمیه و چه مشکوک باشه به شبهه موضوعیه حتی یرده ایس لفیه نحیا. خب این فرمایش محققویی که گفتیم این اصلاحاتی درش انجام شده نسبت به بیان مرحوم محقق اصفهانی که گذشتی. حالا آیا این کلام و این تقریر با اصلاحاتی که درش انجام شده باز قابل قبول هست و مناقشه نداره یا مناقشه داره؟ محقق شهید سعد قدس سره در این بیان هم مناقشه کردن، بفرمایید این بیان هم تمام نیست. حالا توضیح مطلب ایشون به بیانی که عرض میکنم اینه که ما اختیار میکنیم که مراد از این اباحه اباحه واقعی است. اما این که شما گفتید اگر اباحه واقعی باشه و مراد از ورود صدور باشه، این توضیح واضحات میشه، لغویت لازم میاد، اینو قبول ندارید؟ نه، بلکه این مطلب بسیار مهمی میخواد افاده بکنه. توضیح مطلب این است که ملاکات واقعیه که ملاک جعل احکام هستن اندشاره، اینا حسب عالم تصور ذهنی ما دو جور ممکنه تصور بشه. یکی این که اصلا نحوه تبلیغ و بیان و اینکه این مبین ها کی باشن اصلا در اون ملاکات دخالتی نداره، یه ملاکات نفس الاملیگه ای داره که هیچ گونه دخالتی در تبلیغ و کیفیت تبلیغ و اینکه مبین و مبلغ کی باشه دارش نداره. و یه قسمی از ملاکات واقعی نه، این ملاکاتی هستن که اون ملاک وقتی حاصل می شود که مبلغ خاصی اون رو تبلیغ کنه یا از راه خاصی اون فهمیده بشه و واصل بشه به انسان. این تصور ذهنی که داره این ممکن اینجور بشه. و شیخ اعظم قدس سره در توجیه کلام اخباریین که گفتن قطع حاصل از مقدمات عقلی حجت نیست، همین توجیه رو کرد که چطور اونا میگن اگه عقل به یه چیزی رسید حجت نیست مادامی که شرع نگفته باشه. شیخ فرموده خب این مثلا ظاهر این کلام که قابل قبول نیست که بزرگان و علمای اخباری و علمای بزرگی هم این حرف رو بخوام بزنن که قطع حاصل شده دیگه حالا از هر رو. نه، اونا میخوان در حقیقت شبهه در موضوع بکنن و اون اینه که شما وقتی علم به احکام واقعی از طریق عقل پیدا میکنین که عقل میگوید، میخوان بگن تا از طریق حجج الهیه ابلاغ نشه اون ملاکاتش تمام نیست. شما اشتباه میکنید که میگید ما ملاک تمام الملاک رو دریافت کردیم. ما به واسطه عقلمون تنها نمیتونیم تمام الملاک رو دریافت کنیم. چرا؟ چون این نظریه وجود داره، این احتمال وجود داره که لعل ملاکات جوری باشه، ملاکاتی که منات حکم شرعیست جوری باشه که تبلیغش و اینکه مبلغش پیامبر و ائمه علیهم السلام باشن دخالت داشته باشه، یا حتی نحوه وصول به او از راه رفع رمل و جفر و استرلاب و اینا بخوای بهش برسین، ولو اینکه یقین به حب داشته باشی، مجتهدی که از راه رمل و جفر و اینا رفته حکم به دست آورده این نمیشه ازش تقلید کرد. کیفیت به دست آوردن هم در ملاک دخالت داره. پس بنابراین اخباری که میگوید اگر از مقدمات حکمت ببخشید از مقدمات عقلیه به حکمی رسیدیم حجت نیست، میخواد بگه در حقیقت نمیرسی، نه بعد از اینکه رسیدی مفروض اینه که رسیدی باز هم حجت نیست، نمیتونی برسی. چرا؟ چون احتمال داده میشود که در ملاکش این اثر داشته. حالا در ما نحنفی شهید سعد رضوان الله علیه می فرماید، این روایت ممکنه اینو داره میگه، میگه هر چیزی حلال واقعی است تا نه از طرف من وارد بشه، از طرف من صادر بشود به شما و واصل بشود به شما. چرا؟ چون قبل از صدور اون نهی از طرف من و وصولش به شما ملاکات تام نیست. بنابراین اگر شما از راه استدلالاتی به ملاکاتی واقف شدید، نیاد به قاعده ملازمه بگید کلا ما حکمه به الغا حکمه به الشر. بنابراین این روایت در حقیقت داره چکار میکنه؟ داره جلوی قاعده ملازمه رو میگیره. بفرماید همه اشیا مطلقاً مباهن، حتی اگر شما به مفاسدی در او عقلاً واقف شدید، ولو شما عقلاً به مفاسدی واقف شدید، اما نمیتونید بگید حکم شرع همینه تا خود شرع بگه و به شما برسه. پس ما یرد و به معنی یسل میگیریم. و اینکه آقای خویی فرمود یسل اگر گرفتی اونو حکم واقعی گرفتی توضیح واضحات میشه، نه توضیح واضحات نشد. برای خاطر این امر مهم، این که نیاد به قاعده ملازمه احکام شرعی رو بخواد اثبات بکنی، به خاطر این داره اشاره میفرماد که هر چیزی مباح واقعی است و ولو اینکه شما به حسب استدلالاتی و طرقی یه مفاسدی درش درک میکنید، نه اون حلال واقعی است تا من خودم بگم. چرا؟ چون تا من نگم اون مفاسدی که شما درک کردید این مفاسد تامه ای نیست که موجب حکم بشود. بنابراین این هم مطلب مفید. اگر این روایت بخواد اینو بگه اشکال شما پیدا میشه. بله یسر آقای
خویی تو سرور گفتن واضحه.
بله
تو فرض اینکه یسر
نه یسل گفتم هر چیزی حالا هر کدومش بخواد، این خیلی در این اثری نه. پس بنابراین این کلق بودن و توضیح واضحات بودن این مطلب تمامی نیست و این فایده رو میتونه داشته. کل شیء مطلق بالاطلاق الواقعی والحقیقی حتی یرده، حالا یرده ای یسل او یسلر فیه نهیو، چون تا قبل از او
ناشید عقل وقتی که در واقع عقل مستقل کلا ما حکمه بله حقه کنه به شب عقل مستقل، عقل مستقل خود شارع هم تابع هم عقل مستقله. ما در اونجا ها دیگه فقط تابعیت در واقع لازمه عقل و شعر با هم لازمه داره. های تو عقل‌هایی که غیر مستقل هستن که ما حرف نداریم، عقل رو در واقع ملازمه وجود نداره بین عقل و شرع.
عقل مستقل بله اگه فرض کردیم، اما این روایت میخواد بگه این جایی که شما تصور میکنید اینا خیال توهمه، درست؟ برای اینکه تا من نگم تا تبلیغ نکنم اون ملاکاتی که در احکام من مؤثره، اون ملاکاتی که در احکام من مؤثره و من طبق قانون میخوام جعل کنم، اونا تبلیغ در او وصول در او مؤثره. پس برابر این میخواد موضوع رو بزنه. یعنی بعد اگه یه جای فرض کرد که فلزا شیخ هم اینجوری توجیه کرد که اگر ما رسیدیم به یک چیزی که واقعا علت تامه برای حکم است، خب نمیشه بگیم دیگه اینقدر حجت نیستش. فلزا شیخ هم توجیه کرد که اون بزرگان اخباریین میخوان بگن که شما خیال میکنید اینجوری نیستش، تا به حجت گفته نشود اون ملاک اصلا تام نمیشه تا بگیم طبقش حکمی هستش. خب این یه بیان که این بزرگوار فرمود. اینجا یه انقلت و قلتی وجود داره و اون اینه که بعضی گفتن اگه اینجوری باشه لازمش اینه که شارع هیچ جا نهی نکنه، امر نکنه. اگر لا یتم الملاک الا به امرهی و نهیه و به تبلیغه، پس قبل از اینکه او امر و نهی بکنه ملاکی وجود نداره. بنابراین شارع دائی بر امر و نهی پیدا نمی کنه. یه ملاکی رو باید ببینه، دعا دایی پیدا بکنه، انگیزه پیدا کنه که برای رسیدن مردم به اون مصالح و اجتناب از اون مفاسد بیاد بگی. اما اگه میبینه تا نگه چیزی نیست، خب برای چی بیاد بگی؟ مصلحتی نیست. خب این سخن رو میشه ازش جواب داد به این که درست قبل از اون چیزی نیست، ولی اون میدونه با گفتنش چیزی خواهد شد. یه مصلحت مهمی، یک ارتقاء مهمی برای عباد پیش خواهد آمد. خب چه میدونه؟ درست قبلش نیست، ولی چون میداند با گفتن او یا ایجاد مصلحت میشود بالمره یا مصلحت ناقصه تامه میشود. چه می‌داره با این علمو که داره، این اطلاعو که داره و با اون مصلحتی که ایجاد می‌شود، حالا یا بالمره یا به تکمیل اینا ارتقا پیدا می‌کنه. خب چه می‌داره؟
مثلا که حضور اینا مفسده شاعر نمی‌خواد که مکلف و یه کاری ایجاد کنه، یه چیزی یه پیری مفسده دار بشه. خب وقتی مفسده نیست، شاعر هم نگه مفسده نیست، خب نگه دیگه، خب خیلی راحت یه مکلفه تو سختی میندازه. یه من نه میکنم تا بعد من مثلا مقصده بالفعل واقعا مقصده داره.
تصور این مسئله اشکال داره که
نگه دیگه، نگه چه بهتره؟
نه بله، اما اگر ببیند اجتناب از او او
رو طرف نداره،
مثل عوامر و نواهی امتحانی دیگه. حالا این واقعی میشه در عوامر و نواهی واقعی امتحانی چیه؟ همین اونجا مصلحت و مقصده در فعل نیست، مصلحت و
مقصده با نهی شعاره خود فعل مقصده دار میشه. خب نگه دیگه، وقتی نگه مقصده یا نیست، خوچکلت هم اینو بخوره انجام بده، هیچ ضرری بهش نمیرسه. خب چه دعایی داره مولا بیاد موضوع ایجاد بکنه بعدا حالا مقصده بره مشلف بعدا هم بره قیامت عذابش بکنه؟ چه خب چرا این کارو کرد؟ خب نگه دیگه اونم برو بکنه چه راه هست؟
خود اشاعره ایجاد با این وقت واقعه میگه
بله؟
قول
اشاره
است دیگه.
چرا؟
یعنی حسن ما حسن
نه نه
دیگه
ملاکاته، نه حسن و قوله ملاکات. به خدمت شما هستمد که ببینید دو راه داره اشاره. یکی این که نواهی بی پشتوانه مثل پول پیش پشتوانه چاپ بشه، هیچ پشتوانه نداره، فقط به دعای این که کی ممتصله کی ممتصل نیست و به اون امتثال و عدم امتثال بالا بره. یکی این است که نه، یه مقصده ایجاد میشه یا یه مصلحتی ایجاد میشه که دیگه پشتوانه داره این نهی و این هم، فقط امتحانی نیست و میخواد کسی که امتثال نمی کند به جای اینکه مثلا خودش عقاب جدید بکنه، عقابش همون مقصده باشه که دامنگیرش داره میشه، همون مقصده باشه که داره دامنگیرش میشه. اون اشکالی نداره.
نظر حکیمانه نیست. خود مولای ارحم الراحمین یه کارهایی بکنه فردا روز قیامت هم بدن اینو در بیاره.
همونطور که کرده. و این حکیمانه هم هست. اوساطو که میدونه اوساطن خلق کرده. اوساطو این چه کاریه؟ این همه کفار در عالم. درست؟ این و این همه اوساطو برای چی خلق؟ خودش هم میدونه تا آخر اینا مطیع نخواهند شد. میداند اینا اطاعت نخواهند کرد. ولی خلقشون کرده. چرا؟ لاتمام الحجه و هرچی که هست. بنابراین این با حکمت ناسازگار نیست. هو الحکیم القدیر در این حال این خلق رو هم انجام داده، با اینکه میداند اینا لایمتثلون و یشرکون و همسایه. خب این اشکال اول، یعنی مسئله بعد. مسئله دوم این است که خب از این صرف نظر کنید. باز ایشون میفرماید که این حدیث اون مبتغای ما و مورد بحث ما رو نمیتونه اثبات بکنه با این بیان محقق خوبی. چرا؟ حاصل فرمایش ایشون اینه که ما دو تا اباحه داریم. یه اباحه واقعیه داریم، یه اباحه ظاهریه داریم، یه اباحه متوسطه بین الواقعیت و ظاهریه داره. اباحه واقعیه عبارت است از این که طبق ملاکاتی واقعا ملاکاتی وجود داره، شعر مباح میکنه یه چیز، یا مفاسدی واقعا وجود داره شعر حرام میکنه یه چیز. اون احکام واقعی یک تابع مساله و مفاسد واقعی به نفس داره. اباحه ظاهریه متعارفه هم این است که شارع احکام رو جعل کرده، بعد ببینه این احکام به دست عبادش ممکنه نرسه، قاطی کنن، چه بشه؟ شک کنن. بعد ما جعل الاباحات الواقعیات و الحرمات الواقعیات، میبینه در مقام عمل در خارج اینا به دست عده‌ای نمیرسه. این به اختلاف الموارد گاهی میاد اصالت الاحتیاط جلب میکنه، میگه احتیاط، گاهی براعت جلب میکنه، میگه براعت و حلی. این کارش بعد ما جعل است، این میشه اباحه ظاهری یه متعارفه که مورد بحث ماست، که ما همین رو میخوایم، که ما بعد از اینکه فرض کردیم خدا، خدای متعال احکام رو جعل کرده، حالا اینجای شک کردیم که این حکم اینجا چیه؟ شرب توتون چه چیزی برای جعل شده؟ اینجا رو میخوایم بفهمیم دیگه. یه اباحه متوسطه داره. اباحه متوسطه این است که اصلا جعل حکم نکرده. در موالی عرفیه مثلا یه قانونی جعل کرده، قانونای جعل کرده، حالا یا وجوب یا تحریم، یه جای منو نرسیده فکرشو بکنه که آیا اینا باید چه کار بکنه؟ وجوب برات جعل کنه، حرمت جعل کنه، اباحه جعل کنه؟ هنو نرسید، چون احتمال میده که نکنه در اینها مفاسدی باشه، یه احتیاطی خودش جعل میکنه، نه اینکه که جعل شده مردم شک میکنه، احتیاط خودشه نه احتیاط مردم، که نکنه من اینا رو توی خلاف واقع بیاندازم، توی مفاسد بیاندازم، مساله رو ازشون تفوید کنم، یا احتیاط، یا عکسش میگه که اباحه جلب میکنه برای این که میدونه یه اباحه های مثلا اقتضایی اینجا وجود داره اونا دستشون نره. خب این که در حالا مورد شعاره تصور نداره که نرسیده، نه گاهی هم ممکنه مصلحت تدریج در جعل احکام این باعث بشه که تدریجن جلب کنه. وقت به مردم میگه آقا ما بنا داریم تدریجن احکام بیان کنیم، جعل بکنیم و ابلاغ بکنیم، شما در زمانی که ما هنوز جعل نکردیم و ابلاغ نکردیم چیکار کنید؟ احتیاط بکنید یا براءت دارید. این احتیاط یا براءت میشه چی؟ میشه یه حکم ظاهری متوسط بین اون حکم واقعی که ناشی از مصالح و مفاسد در متعلقات و بین اون اباحه و یا احتیاط ظاهری که بعد الجعل واقع شده و مردم شک میکنن که حالا مجعول چیه. این اباحه ممنوعه قبل الجعل، که همون حکمی اصلا جعل نکرده در واقع تا شک در او بشه، اصلا حکمی جعل نکرده. خب ایشون میفرماد لعل این حدیث همینو داره میگه، این اباحه متوسط رو داره میگه، مطلق متوسط رو داره میگه و ورودش هم به معنای چیه؟ به معنای صدوره، یعنی قبل از این که ما صادر بشود، قبل از این که حکم از طرف ما صادر بشود و حادث بشود، در اون زمان ما میگیم چیکار کنید؟ احتیاط کنید. این رو داریم میگیم، نه مال زمانیست که میدونید حکم صادر شده و حالا شک میکنید چی هست. بنابراین الان به درد ما در جایی که فقیه دیگه میدونه احکام صادر شده، مثلا از ادله فهمید که احکام صادر شد یا در فلان باب حتما صادر شد، چون یه مسئله مبتلا به ایست چیه فلان، میدونه صادر شد، اینجا اگر شک کرد نمیدونه به این حدیث مراجعه بکنه برای اثبات برابر، چون بعد الجهل و این حدیث داره چی میگه؟ میگه قبل الجعل لا اشکال. خب پس بنابراین فرمایش ایشون اینه که بیان محقق خویی هم با وجود این دو احتمال در حدیث نمیتونه مثبت براءت شرعیه در شبهات حکمیه باشه.
سلو زمان معاصر هم متصدر هم
بله؟
احتمال سلو در زمان معاصر هم متصدر است.
بله بله، چون نظرش اینه که این تدریجیت فقط در تبلیغ نیست، در صدور و جعل هم هسته. حالا این دو فرمایش که ایشون فرمده آیا تمامه یا تمام نیست، چون دیگه بنزین من رو به تمام هست، فعلا باشه، بقیهش برای فردا. صلی الله علیه و سلم.